بسم الله الرحمن الرحيم. عن الحسن بن الحسين قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد المطلب إنكم لن تحسنوا الناس بأموالكم فالقوهم اطهاب طلاقة الوعد و حسن البشر. پیغمبر فرمودن که ای فرزندان عبدالمطلب بنی هاشم، انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما که نمیتونید با پولتون همه مردم رو در بر بگیرید. کنایه از چیه؟ لن تسعوا الناس باموالکم یعنی چی؟ لن تسعوا الناس باموالکم ترجمهش میشه شما مردم رو با اموالتون دربر نمیتونید بگیرید. نه یعنی نمیتونید انفاق کنید، پول بدید، پول ندارید، اما نمیتونید مردم رو دربر بگیرید با اموالتون، شکل سیدشون کنید و در حقیقت جذب خودتون کنید با اما. چرا؟ چون اینقدر پول ندارید که. چقدر میخواید پول بدید؟ به هرگزی چقدر میخواید بدید؟ همه مردم که نمیشه که با پول در حقیقت چیز کرد. هر چقدر ثروتمند باشه بالاخره محدودیتی داره. پس چیکار کنیم که با مردم در حقیقت مردم رو جذب کنیم و مردم رو از ما راضی باشن؟ فلقوهم به طلاقت الوجه و حسن البش، خوشرویی و شکفتگی صورت، با این میتونید مردم رو جذب کنید. این دیگه معنی نداره که پول که نیست که، مثلا اخلاقتون خوب باشه، صورتتون گشاده رو باشید، خوش رو باشید، گشاده رو باشید، خوش اخلاق باشید، با اینا، با این امور در حقیقت مردم رو ملاقات کنید که اون موقع مردم جذب شما میشند و در حقیقت بی بهره شما همه رو در بر گرفتید به این واسطه. بله اونجوریه. بالاخره بعد قلیل المعونه است، کثیر المعونه است. خیلی موقع خیلی زمان اهل بیت علیه السلام با همین خوشرویی اهل بیت جذب شد، با خوش اخلاق کم معونه بود جذب شد. ولی آره اونجوری بود چون مطابق فطرت دید،
فهمیدن که چیه، مثلا دیدی برای چیز خیلی عمقی داره.
آره یه چیزی هم چیه، چیزی شبیه این خوندم یه جایی، حالا یادم نیستم شبیه چیزی که شما میگید، تو کتاب المراجعات فکر کنم خوندم، یه جا بود خوندم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 126 بحث ما تو این بود که ایشون اومدن بعد از اینکه مفهوم رو به جزئی و کلی تقسیم کردن، فرمودن که اگر نفس تصورش مانع از وقوع اشتراک باشه، این کلیه، بخش جزئیه، اگر مانع نباشه کلیه. بحث و مفصل انجام شد، منتها یه قید نفس در حقیقت ایشون آوردن اینجا که میفرمان ما یک نفس رو تصور. حالا نفس رو نمی آوردن چی می شد؟ چه قیدیه؟ قیده؟ قید نیست؟ توضیحه؟ چیه؟ اگر می فرمودن اما این یکونه تصوره مانه، خب اون بحثو شد دیگه، یعنی مفهوم، ذات مفهوم از این جهت که متصوره قابل اشتراک و صدق نیست، مانه در حقیقت، مانه از وقوع اشتراکه. این میشه جزئی، مثل مفهوم زید. مفهوم زید رو انسان تصور میکنه، این مفهوم از این جهت که داره متصور تصور میشه قابل صدق بر کثیرین نیستش، میشه جزئی، چون فقط بر یه نفر مثلا صادقه. بعد ولی اگر قابل صدق بر کثیرین باشه میشه کلی. ایشون میفرماید حالا چرا قید به نفس تصور زد؟ ایشون میفرماید نفس تصور قیدش در حقیقت احترازیه، به خاطر اینکه اگر قید به نفس تصور نمیزد، بعضی از کلیاتی ما داشتیم که انسان اونا رو تصور میکنه مانع از در حقیقت صدقش بر کثیرینه. علل قاعده باید چی باشه؟ جزئی، در حالی که میدونیم چی هم؟ کلی. مثلا مثل مفهوم الله، مفهوم الله نیستیه، چون قابل صدق بر کثیری نیست. انسان مفهوم واجب الوجود هم که تصور میکنه، حالا بحثی کلام هم داشتیم دیگه، آره هست، چون علمه دیگه، هر علمه علم شخص اینجوره، زید هم زید و الله اینجا فرقی نمیکنه، حالا چون واجب الوجود مثل به الله دادم. واجب الوجود هم مفهومش یعنی چیزی که وجودش واجبه، واجب الوجود مفهومش در حقیقت این مرکب
چه شکلی
مثلا مراحل بعدش
شیمی
اتصال بعدش نداره،
مثلا
تفاوت در مدل مثلا، حالا بذاریم ما اصل بحث رو بخونیم، اینو بعد بعد این بحث واجب الوجود در حقیقت مفهوم واجب الوجودی که انسان تصور میکنه، خب انسان میگه آقا واجب الوجود چند تا تصور میکنه، میگه یکی بیشتر نمیتونه باشه، یه دونه تصور میکنه. وقتی تصور میکنه واجب الوجودو، این در حقیقت نگاه میکنه میبینه که قابل استدلال کثیری نیست، فقط یه یک نفر میتونه صادق باشه این مفهوم. برهان هم داریم دیگه، دلیل هم داریم، ادله توحید واجب الوجود. بعد ایشون میگه که خب اگر قید به نفس تصور نمیزد، ما میگفتیم خب تصورش مانع از شرکته، اومده قید به نفس تصور زده که در حقیقت این قید بیاد خارج کنه امثال واجب الوجود رو. مثلا چون واجب الوجود درسته که قابل صدق بر کثیری نیست، ولی این عدم قبول در حقیقت، این منع صدق، این که نمیتونه بر کثیری صادق باشه، آیا به خاطر ذات خود مفهومشه یا نه با دلیل خارجی ما فهمیدیم که نمیتونه صادق باشه، ولی مفهومش میتونه صادق باشه؟ یعنی مشکل مفهومی داره یا مشکل مصداقی؟ مشکل مصداقی داره. ما دلیل میاریم میگیم آقا واجب الوجود دو تا باشه، فلان میشه فلان میشه فلان میشه، ولی خب عقل همون اول لحظه که واجب الوجود رو تصور میکنه میگه من یجب وجوده. خب این مفهوم کلیه، میتونه در حقیقت بر یه نفر باشه، دو نفر باشه، سه نفر باشه. فی نفسه یعنی نفس تصور، نفس خود مفهوم، قطع نظر از دلیل خارجی، قطع نظر از برهانی که اقامه میشه، قابل صدق بر کثیری میشه کلی. بعد جالبش اینه که اگر حالا ایشون هم همینو داره، اگر تصورش مانع از شرکت بود، یعنی خود مفهوم واجب الوجود به ما هو مفهوم، اگر این صلاحیت رو داشت که بر کثیری صدق کنه، خب اون موقع عرض به خدمت که ایشون میفهمند لم یفتدر فی اثبات الوحدانی الا دلیل آخر، اون موقع ما دیگه دلیل دیگه لازم نداشتیم. که جمله یه ذره چیز شده، اشتباه شد. اگر این مفهوم واجب الوجود میگه مانع از شرکت بود، یعنی چی؟ یعنی مفهوم واجب الوجود جزئی بود، مفهوم واجب الوجود جزئی بود. اگر این مفهوم جزئی بود و قابل صدق بر کثیری نبود، خب ما دلیل برای چی میخواستیم؟ دلیل رو برای این میخواییم که بیایم اثبات کنیم که این مفهوم مصداقش در خارج یکی بیشتر نیست دیگه، دلیل مال این میاد. پس دلیل در حقیقت تحصیل حاصله، به واسطه دلیل طلب حصول حاصل ما داریم و اینم محاله، چون خود مفهومش به ما میگه که من در خارج یکیم. خود مفهوم به ما میگه، همون جوری که مفهوم الله به ما میگه من در خارج یکیم، مفهوم واجب وجودم به ما میگه اگر فرض نه، اگر به ما میگفت که من در خارج یکیم، و برای چی دلیل میوردیم؟ اتفاقا همین دلیل خواستن این که واجب وجود در خارج یکیه، احتیاج وحدت واجب الوجود به دلیل، خود همین دلیل است، قرینه است، کاشف است از اینکه این مفهوم فی نفسه کلیه و جزئی.
همین اخلاق که مثلا در مورد اینکه اسمی که مثلا جمعیه کمالات رو شامل هست، اگر صرفاً این مد نظر اون باشه بازا هم مثل حضور روز هم کلی میشه، ولی اگر مد نظر اون باشه اون حاضیتر هم بیاریم داخلش وقتی که جزئی میشه، این بار تفاوت مثلا بین الله و حضور روز که مثلا
بله
اینه که توی یکی از خارج ما اسم‌گذاری کردیم اومدیم مثلا در واقع تو ذهن رو اومدیم تحلیلش کردیم، توی یکی این بار مثلا داریم در واقع یه چیزی ذهنی درست میکنیم و به وضعیه اون یه موجود خارجی یا یه موجود خارجی رو میکنم اثبات کنیم. به خاطر همین وقتی این تو ذهن تو که متولد میشه افراد متعددی رو میتونه بپذیره، مجبوریم در واقع یه سری معامل استدلالایی بهش اضافه کنیم تا متعین بشه توی فرد خاص.
اصلا شما اشتباهت اینه که الان رفتید به خاطر رابطه درگیریه ها، مشکل نداره یعنی طبیعیه این اشتباه، ولی شما رفتید رو بعض الفاظ. ما الان چون بحثمون فعلا منطقیه با بعض الفاظ هیچ کاری نداریم. شما واجب الوجود گفتم، فرض کنید لفظ بعض نشده، شما مفهوم واجب الوجود رو تصور میکنید، اصلا اینجا وضع نیست، مراحل نداره. کلی همینه که مفهوم کلی مفهومیه که کاری با لفظ و وضع نداریم که لفظ دو ببین ما همون اتفاق کاملا ما شما بودی جلسه اول معانی مفرد بحث کردیم دیگه، اشکار کردیم یه جلسه معنی بحث کردیم، جلسه دومیش رفتیم همون حرفای شریف و توشیه زدیم، گفتیم چرا ما مفهوم میگن جز، چرا این بحث کل معانی مفرد و معانی مرکبه چرا معنا متصف به افراد و ترکیب میشه؟ چون لفظ متصف میشه. شریف اینو گفتیم این غلطه، گفتیم علامت، علامت یعنی چی؟ یعنی اصلا اصلا لفظ رو ما کار نداریم،
ما اونجا رو به لفظ کار نداریم.
خب وقتی به مفهوم،
مثلا اینکه تو خود مفهوم معنا مثلا میتونم یه واجب الوجود جزئی هم بسازم، خب یعنی یه مثالی رو بردارم،
نمیتونی
واجب الوجود با تحفظ و معنا
نمیتونی دیگه، امکان نداره. اسم چون همین که میگه اولا تو دو مرحله فعلا شما صحبت کردی، گفتم من میتونم یه واجب الوجود جزئی بسازم، امکان نداره، انقلاب ذات لازم میاد. اما مفهوم واجب الوجود مفهوم کلیه، شما چجوری میتونی این مفهوم جزئی کنید؟ اون دیگه واجب الوجود نیست، اون دیگه واجب الوجود نیست، اون حاضر
مشترک داره، معنی واجب الوجود هست
اب نداره، اون میشه حاضر واجب الوجود. میشه اصلا مفهوم نداره، مفهوم حاضر انسان جزئیه، مفهوم حاضر انسان با مفهوم زیت سر سوزن فرق نداره تو جزئیه. فرقش اینه که ببین یه موقع شما یه مفهومی رو داری، خب یک این مفهوم رو به یه شکلی اعتبارش میکنی، دقت کنید بحثی سریعه، حالا یه مفهومی رو داری، این مفهوم رو دو جور میتونی اعتبارش کنی، دو جور. وقتی دو جور میتونی اعتبارش کنی، طبق یه جورش میشه کلی، طبق یه جورش میشه کلی جزئی. مثل انسان، چون انسان کلی طبیعیه، ماهیته، ماهیت لا بشرطه، ولی ماهیت من حیثه لیست الهیه، نه جزئیه، نه کلیه، نه موجوده، نه معدومه، لیسیده، لیسیده است به قول محمد مظفر، مثل انسانی که همه طرف لیستش داده، مثل بدن چوب بدن، هیچی نداره، هیچی. خب وقتی نه جزئیه نه کلی، شما این مفهوم، مفهوم انسان تصور میکنی، مفهوم انسان رو چجور تصور میکنی؟ یه موقع در حقیقت انسان رو به نحو کلی تصور میکنی، میشه کلی. یه موقع انسان رو به نحو جزئی تصور میکنی، میشه جز. انسان رو به نحو جزئی تصور کنی یعنی چی؟ یعنی به حمله شاهیه. انسان رو به نحو کلی تصور کنی یعنی به حمله اولی. انسان رو به نحو کلی جزئی تصور کنی یعنی الفلام عهد درش در بیری، بگی الانسان، الانسان. انسان رو به نحو کلی تصور کنی یعنی چی؟ یعنی الفلام جنس درش بیری، بگی الانسان. انسان رو موضوع قضیه شخصیه قرار میدی، میگن انسان رو جاهد میشه جز. انسان رو موضوع قضیه کلی طبیعه قرار میدی، میگن انسان لفی خوستر میشه کلی. همش انسان ها، ما هیچ جا نرفتیم، همش انسان. یه مفهوم قابلیت داره شما دو جور تصورش کنی. خوندیم انشالله رو شما تو منطق خوندید، بعدن انشالله میخونیم که کلی طبیعی که کلی میگن مجازه، کلی طبیعی کلی نیست که، کلی طبیعی طبیعیه، نه کلی نه جز، طبیعی ماهیته. خب این که میفرماد کل مفهوم اما جزئیون او کلی، این که شما میگید که حالا من اون اصل جوابتون رو بدم، پس این مفهوم قابلیت داره که کلی تصور بشه، قابلیت داره که جزئی تصور بشه. خب پس این مفهوم که قابلیت داره کلی و قابلیت داره جزئی تصور بشه، ما به نحوه وقتی هازا رو سرش در میاریم، الف لام عهد بهش میچسبونیم یا یه جور دیگه تصور میکنیم، این میشه جزئی. هازل انسان همون انسانه، مثلا نحوه جزئی خواستیم بهش اشاره عقلیه کنیم، یعنی اشاره عقلیه همون تصوره، اشاره حسیه با انگشت اشاره عقلیه تصور. شما یه چیزی رو به لحاظ که میکنی التفات بهش داره، انگار با عقلت بهش اشاره میکنی، اونو به این شکل تصور کردی. ایشون هم مثال زد که هازل انسان، هازل شما برداری الف رو میشه جنس بگیری میشه کلی. پس هازا مگه چیکار میکنه انسان رو؟ هازا کاری نمیکنه انسان رو، هازا فقط انسان رو تشخص بهش میده، یعنی دو تا مفهوم مستقل نیست، هازا چسبیده به انسان، هازا اومده انسان رو چیزه. لذا قول به این که بعضی ها گفتن هازا حرفه، مثل الف لام نمیده، آقای بهجت نظرش اینه که هازا اسم نیست، بین اسم و حرفه، برزخه اینا هست، چون یه چیزی دیدن تو هازا که همون چیز، یعنی دیدن هازا میاد چیکار میکنه، اون مفهوم رو بهش یه تو مفهوم تصرف میکنه، یعنی هازا نمیگه من، انسان هم بگه من، اونم بگه من، این بگه من، سینه به هم سفر نکردن دوتاشون، دوتا مفهوم چیکار کردن؟ این مفهوم اومده اون مفهوم رو یه جوری نشون بده. مگه حرف چی بود؟ حرف چیکار میکنه؟ میاد مفهوم رو یه جوری نشون میده. فی چیکار میکنه؟ میاد دار رو ظرف نشون میده. علا چیکار میکنه؟ میاد سطر رو مستعلن علی نشون میده. خب هازان همین کار میکنه، انسان رو متشخص نشون میده. پس این حرفه، میشه گفت حرفه. حالا این یه بحث ادبی اینام داره، حالا بذاریم اون حرف هم تمام کنم چشم زیر جام شما. پس این شد مفاهیمی داریم که دو پهلوه، خب که میتونه کلی تصورش میتونه جز تصورش. یه مفاهیمی داریم که دو پهلو نیست، فقط جزئیه. مثل چی؟ مثل زید. شما مفهوم زید رو نمیتونی جزئی تصور کنی، ببخشید نمیتونی کلی تصور کنی، مفهوم زید جزئیه دیگه، مفهوم زید جزئیه، نمیتونی بگی من یه جوری زید رو تصور میکنم کلی باشه. اگر شما یه جوری بخوای زید رو تصور کنی که کلی باشه، دیگه زید نیست، انسانه، زید علم، علم شم. فرض کنید اون مشکل اشتراک لفظی هم به بحث ما ضربه نمیزنه، چون بحث ما تو الفاظ نیستن. ما وقتی میگیم مفهوم زید، یعنی معلومه مفهوم زید یعنی آدمی که بغل من نشسته اسمش زیده. مفهوم زید مفهوم، یعنی نمیگیم 10 نفر اسمش زید باشه، ضربه بحث ما نمیزنه. حالا شما فرض کنید تو کل عالم یه زید بیشتر نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت، مثل الله دیگه. مفهوم الله نمیتونی شما کلیش کنی. اگر بخوای مفهوم الله یک تصرفش کنی کلی کنی، دیگه اون مفهوم الله نیست، یه مفهوم دیگه است. آیا پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که مفاهیمی داریم که ما میتونیم اون مفهوم رو یک جور اعتبار کنیم بشه کلی، یک جور اعتبار کنیم بشه جزئی، مفاهیم داریم که فقط همیشه جزئیان؟ آیا سوال آیا مفاهیمی داریم که همیشه کلیان؟ این سوال از همه حرفای شما به دست اومده. شما گفتید واجب، من گفتم واجب الوجود کلیه، شما گفتید واجب الوجود و ما یه جوری اعتبار میکنیم جزئی میشه، یعنی میگیم مثلا یه حاضیت رو توش میاریم. تو ادامه بیانتون میان رسید حاض الواجب الوجود، اگر واجب الوجود در حقیقت حاض سرش در بیاد، حاض الواجب الوجود حاض سرش در بیاد میشه جزئی گفتم. پس واجب الوجود از اون مفاهیمی که میشه جزئی بشه، میتونه کلی بشه. حالا کار داریم نه کار داریم اینجا بسته ایه. آره متفاوته، نه
یه مومن نه از تیسی که آفر مثلا
فرقش اینه که اگر شما مثلا مفهوم زید رو تصور میکنید کل اجزا، شرائط، مقارنات، هر چیزی که بهش تشخص خارجی میده اینا رو توش لحاظ یه جزئش و یه شرطش رو لحاظ نکنید دیگه مفهوم زید نیست.
درسته.
مفهوم یه چیز دیگه است.
درسته.
ولی تو واجب الوجود شما میخواید یه کلیه با هازا آیا مفهوم واجب الوجود فرق کرد؟ یعنی مثلا هازا چون اینجوری که هازا رو توضیح داریم، ببین یه نکته بگم، هازا رو بذاریم کنار، مثلا اینجوری ال واجب الوجود یعنی این واجب الوجود، در حقیقت اون مفهوم با این مفهوم فرق نکنه، ولی یک مفهومی که قابلیت داره بدون نه لحاظ بشه، ولی مفهوم زید آیا قابلیت داره بدون نه لحاظ بشه؟ این واجب الوجود یه بار کلی تصورش میکنیم قابل استدلال بشه، یه موقع جزئی. تو مفهوم واجب الوجود چون تشخص نخوابیده، خب ما میتونیم متشخص تصورش کنیم. این نقطه فرق بینه، شما میخوای بینه زید و واجب الوجود فرق بگی، فرق نیست، یعنی همون جور که واجب الوجود به دو شکل میشه تصور کرد، زید هم میشه به دو شکل تصور کرد. ما عرض میکنیم بین مفهوم واجب الوجود و زید یه فرقی هست. واجب الوجود چون تو مفهومش تشخص وجود نداره، جزئیت وجود نداره، حاضیت وجود نداره، ما میتونیم این حاضیت رو به مفهومش بدیم، این تشخص رو به مفهومش بدیم، میشه جزئی. اما چون تو مفهوم زید حاضیت و تشخص وجود داره، نمیتونیم اون حاضیت و تشخص ازش بگیریم که بشه کلی، که بگیم بعد میتونیم کلی تصورش کنیم یه جزئی. نه، تشخص به اینجا، تشخص به منطق، به مفهومه دیگه. اونو ملا صدر اینجا من هم نمیخوام خلط مبحث کنم، ملا صدر اومده گفته ما مفهوم جزئی نداریم دیگه، چون تشخص به وجوده. خب تشخص به وجوده، مفهوم جزئی نداریم، همه مفاهیم تو ذهن کلی هست. مفهوم زید هم قابل صدق بر هزاران نفر هست، چون تشخص به وجود خارجیه، اصلا تو مادامی که تو ذهن قابل اتباق و هزار نفر هست دیگه. همین زیدی که اینجاست مفهوم زیده ها، معدومش کن، یک مثل خودش بساز، لنگ خودش ها شد دومی دیگه، دوباره معدومش کن، دوباره لنگ خودش بساز شد سومی، برون هم صدا بر لنگ خودش بساز، نه یعنی شکل و قیافه و جا و مکان که پسری کیه همه، فقط اونو معدومش کن، یکی دیگه بساز وجودشون. قابل استدلال شد دیگه، مگه تو قابل استدلال میگیم قابل استدلال برای کسی، نگفتیم قابل استدلال برای افراد خاصی که حتما باید برای این سازه باشه، برای اونم سازه باشه، نه، بالاخره قابل استدلال بر متعدد، اصلا ملاک کلیه، نگفتیم قابل استدلال بر چی، چه کسی، این ملاک تعیین نکردیم که، گفتیم این حرف ملا صدر است، این بحث فلسفیه، این حرف دقیقه، بحث فلسفی دقیقه، یه درجه از منطق بالاتره، یه درجه دید دقیقه، ما اون دید دقیقه رو فعلا هستش، ما تو فضای منطق، تو فضای منطق ما مفهوم زید حاضیت توش هست، جزئیه، تعددی توش نیست، پس نمیتونیم. تا اینجا نتیجه گرفتیم بعضی مفاهیم در حقیقت قابل اینن که کلی تصور بشن، جزئی تصور بشن، بعضی مفاهیم نه، فقط جزئی تصور بشن. سوال، مفهومی داریم که فقط کلی تصور بشه؟ نه. چون هر مفهومی شما تصور کنید کلی باشه، میتونیم یه تشخصی بهش اعتبار کنیم تو ذهن، بشه جزئی. پس مفهوم نداریم که فقط جزئی کلی تصور بشه. خب این تا اینجا شما که پرسیدید که اینجوری پس قضیه از این قراره، یعنی مفهوم الله و مفهوم وجودی رو فهم می‌کنه. خب این تا اینجا بحث شد، ولی با این حرف ما کلا، با حرفایی که آقای میزنن کلا مناقض. ما اگر این حرفمون درست باشه، حرفایی که الان زدیم درست باشه، چی حرف زدیم؟ خلاصه نتیجه که گرفتیم چی بود؟ این بود که هر مفهومی، این مفاهیم دو قسمند، مفاهیمی هستن که کلی و جزئی میتوانند اعتبار بشن، مفاهیمی هستن که فقط جزئی اعتبار میشن. اگر حرف ما درست باشه، این حرف اینو که میگن کل مفهوم ما جزئی نه، کلی که جلسات قبلا گفتم، آیا این قضیه در حقیقت رابطه جزئی کلی، رابطه در حقیقت ملکه و عدمه، یا مثلا سلب و ایجاب، نقیزه، اینه؟ یعنی ما هر مفهومی در عالم باید یکی این دوتا رو داشته باشه، یا نه مفاهیم داریم که یکی از این دوتا رو نداشته باشه؟ اگر ما بیایم بگیم مفاهیم دو قسمن، یک مفاهیمی داریم که همیشه جزئی هست مثل مفهوم زید، مفهوم اعلام کلا. خب این مشکلی تا اینجا نداریم، کل مفاهیم هستن که جزئی هست. اگر مفاهیمی داشته باشیم که کلی، مفاهیمی داشته باشیم که میشود کلی اعتبارشون کرد، میشود جزئی اعتبارشون کرد، دقت کنید، اون موقعی که جزئی اعتبار میشن که جزئی هست، اون موقعی هم که کلی اعتبار میشن که کلی هست. وقتی مفهومی فی نفس صلاحیت این رو داشته باشد که جزئی اعتبار شود و کلی اعتبار شود، یعنی آن مفهوم فی نفسه، یعنی چی؟ ما باید به این نتیجه این بحثمون به این میرسه. پس مفاهیمی داریم فی نفسه، نه جزئی نه کلی.
این رو نگو
خب این میشه توارد زد بر زد که محاله. اگر فرض کنی یک مفهوم فی نفسه کلیه، هیچ وقت مفهوم کلی که توش خوابیده مانع از شرکت نباشه، نمیتونه غیری به هیچ زمینه بشه که مانع از شرکت باشه. لازم یه توارد زد بر زد یا توارد نقیزه این، یعنی مفهومی میتونه حاضیت و تشخص رو مفهومی میتونه سوار بشه که اون مفهوم نسبت به این حاضیت لا به شرط باشه، نه به شرط لا، و کلیت معنیش به شرط لا.
زمانی که اون حاضیت برترش نمیده شرط لا
هست. احسن، همینقدر که حاضیت، یعنی اول باید اعتبارش کنی که لا به شرط، بعد حاضیت ببری. هنوز اعتبارش کردی لا به شرطه؟ اعتبارش کردی؟ حاضیت نبر، همینجا وایسته. اون مفهوم که نفس کلی جزئی، نمیتونی شما بگی که فی نفسه این مفهوم دست دوم، این اولا خلاف فرض ما شد. ما فرض کردیم مفهوم فی نفسه نه کلیه نه جز قابلیت کلی. همین که میگه قابلیت کلیت تصور، یعنی قابلیت داریم مفهوم که ما اینو کلی اعتبار کنیم، قابلیت داریم که جزء اعتبار کنیم، یعنی فی نفسه لا به شرط، یعنی نه جزء نه کلی. پس غلط شد کل مفهوم ما جزء نه کلی. یا اینا اشتباه میگن یا ما اشتباه فهمیدیم. ما اشتباه فهمیدیم. چرا؟ یعنی شما قبول دارید که اینا میگن کل مفهوم جزء نه کلی. اینجا کلاس تعقله دیگه، باید فکر کنی، فکر رو اینجا باید کار کنه. این سوالی پرسید های رفتان کجا انداخته؟ علم اینجوریه دیگه، کسر هر جاهل. به حرف یکی میزنه چیز بدیده. ببینید ما، بذارید از یه طریقی بیام کمکتون کنم. شما بس کم میگه حرف ما درسته دیگه. من در مفهومه اینجا خب بالاخره هنره بالا پایینش کنیش کارش کنیش کارمون اینه، ما کارمون این شکلیه. ببینید ما تا اینجا نشه گرفتیم، ولی یه بحثی هست. ببینید حالا از یه جایی شروع کنم. این الماهیتو ما میگیم من حیثوهی لیست اللهیه. ماهیت یه امر نفس الامریه. خب مثلا در خارج ما یه نفس الامریتی برای ماهیت تصور میکنیم، میگیم ماهیت تو موطن نه کلیه نه جزئیه. بله بیاد تو خارج میشه مثلا جزئی، بیاد تو ذهن میتونه بشه کلی و اینجوری. ما ماهیت رو وقتی تصور میکنیم، ماهیت رو وقتی تصور میکنیم میشه چی؟ میشه مفهوم. درسته؟ اصلا مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی همون ماهیت متصوره، ماهیت متصوره. منتها ماهیت دو جور ماهیت داریم، ماهیت شخصی داریم، ماهیت غیر شخصی داریم. ماهیت شخصی مثل ماهیت شخصی که میاد تو ذهن تصور میشه، میشه همون مفهوم زید، همون مفهوم حاضر انسان، همون مفاهیم جزئی، ماهیت شخصی. که ما تو بحثمون الان مشکلمون این دست از ماهیت نیست، اینا رو میذاریم کنار، ما اینجا مشکل نداریم، میشه مفاهیم جزئی. اون ماهیاتی که میاییم ماهیات غیر شخصیه، نمیگم کلیه ها، دقیقه نمیگم کلیه، میگم ماهیات غیر شخصی. این ماهیات غیر شخصیه که ما تصور میکنیم، یعنی همون ماهیتی رو که اونجا، همون ماهیتی رو که تو فلسفه ها میان میگن الماهیت من حیث هی لیست الا هی لا جزئیه ولا کلیه لا موجوده ولا مدومه، اون ماهیت رو ما میتونیم تصور کنیم یا نه؟ نه اگه نتونیم تصور کنیم چه جوری براش حکم میکنیم؟ تصورش میکنیم، اون ماهیت رو ما تصور میکنیم. خب وقتی تصور میکنیم، پس اون تو اون ماهیت که جزء لوازمش اینه که نه کلیه نه جزئیه در خارج، همون ماهیت رو ما داریم تصور میکنیم، نه ماهیتی که قید کلیت بهش خورده، نه ماهیتی که قید جزئیات خورده. پس ماهیتی که میاد تو ذهن، همون ماهیتی که قرار بشه تصور بشه که تصورش میکنیم و الا نمیتونیم براش حکم کنیم، اون ماهیت میشه مفهومی که نه جزئی نه کلیه. چون اگه کافی مفهوم رو کلی بدونیم، یعنی ما ماهیت کلیه رو تصور کردیم. مفهوم رو جزئی بدونیم، یعنی ما ماهیت جزئیه رو تصور کردیم.
مفهوم
اصولی یا محکی مفهوم، محکی مفهوم متصف به کلیت و جزئیات میشه؟ نمیشه. خب ما میخواییم ببینیم همون محکی رو تصور میکنیم یا یه چیز دیگر داریم تصور میکنیم. بلوجان همون محکی رو تصور میکنیم، نه اینکه ماهیت کلیه رو تصور میکنیم بعد میگیم، اشاره میکنیم به اون الماهیت و من حیث سویه دیگه، و من حیث سویه نیست که، چجوری داریم به اون اشاره، همونو متصور میکنیم. و فرض اینه که ماهیتی که نه کلیه نه جزئیه رو داریم تصور میکنیم، پس این مفهوم نه جزئیه نه کلیه. تقویت شد که، برهانی شد اصلا، خیلی قوی شد. شما گفتیم ما اجتماع میکنیم
کلیت رو میچسبیم به اون دیگه، در واقع تصور که وقتی میکنیم کلی میشه.
نه خداگاه، چرا کل؟ همه حرفمون همینه. چرا با شما میگید با نفس تصور کلی میشه؟ تو کلاس منطق صحبت میکنیم.
اگه تصور اون قهر خاصیت باشه، نشانه دوست خاص داشته باشیم، اون ماهیت رو احضار کنیم، جزئی میشه. اگه
نه حالیت نداشته باشیم، تصورش کاملا اون برهان آورد، اون همون حرف برگشت بر خودتون با یه بیان دیگه، با یه بیان دیگه برگشت بر خودتون. من پرسیدم اون اعتباری که کلی جزئی روش میاریم فی نفسه چه؟ شما فرمودید فی نفسه کلیه، اینا براش عارض میشن. الان دارید میاد میگید که شما، آره نه، مدعا همونه، بیان عوض شده. شما دارید میاد میگید ایشون میاد میگه همین که تا مادامی که حاضیت رو بهش نتصمونی ازش گرفتی، حاضیت رو که گرفتی میشه کلی.
نه، تو
فضای
تصور
رو، تو فضای
تصور معنی این فضای تصور رو باید نیست و یه
جایی بودن کلیه نه جزئیه. خب وقتی تصورش میکنم با هم رو کلیه جزئی میشه، وقتی به حاضیت
تصورش
میکنم تو خیلی خوبه. یه قدر اون هیچی کنه شما فهمید چی بگیده؟ ایشون میاد میگه حاضیت رو، ما گفتیم حاضیت رو در حقیقت ازش میگیریم، کلیت نتیجه نمیده. حاضیت رو ازش میگیریم کلیت، یعنی کلیت و حاضیت رو دو مفهوم گرفتیم که رابطشون ملکی و عدم هست. دو بحث گرفتیم که رابطشون ملکی و عدم هست، یعنی باید اون در حقیقت چیز ما لا به شرط نسبت به این دوتا، همون جور که محکیش لا به شرطه. بعد این حاضیت رو ازش میگیریم، ما میگفتیم کلیت در نمیاد، کلی نمیشه، میتونیم کلی رو بهش بدیم، میتونیم کلی هم ازش بگیریم. تو سه حالت داره ماهیت، ماهیت سه حالت داره دیگه. ماهیت یا لا به شرطه، یا به شرط شه، یا به شرط لا. کلیت به شرط لاه، به شرط شه. جزئیت به شرط لاه. یه دونه هم میتونیم تصور کنیم که لا بشه. ایشون میگه نه، این نیست. ما همین که حاضیت رو ازش میگیریم میشه کلی. اگر اینجوری بخوایم تصور کنیم، رابطه کلی و جزئی رابطه نقیزه اینه. رابطه جزئی کلی رابطه نقیزه اینه. مانع و غیر مانع، یعنی ایشون میشه المانع هو الجزئی، غیر المانع هو الکلی. رابطه نقیزین که شدن، النقیزان لا اجتماع ولا یرتفعان. امکان نداره مفهوم پیدا بشه که یکیش نباشه، چون یا مانع یا غیر مانع دیگه. ما یه مفهومی تصور می‌خواستیم بکنیم که یا نه مانع باشه نه غیر مانع، با حرفی که زدیم. چون الماهیت من حیث سویه لیست الاهیه، همین مفهوم ماهیت و همین میاد، همین ماهیت که میاد توزه میشه این مفهوم. این ماهیتی ما تصور می‌کنیم در حقیقت نه کلیه نه جزئی. ماهیت کلی رو تصور میکنیم و ماهیت رو در حقیقت ماهیت کلیه رو تصور میکنیم میشه مفهوم کلی. ماهیت جزئیت رو تصور میکنیم میشه مفهوم جزئی. ماهیت لابشرط رو تصور میکنیم میشه مفهوم لابشرط. همین دیگه حرف شما، ما این حرف ما بود، حرف شما اینه که نه، شما میگید رابطش تناقضه. تناقض که باشه امکان نداره، چون لا یرتفع، نمیشه مفهومی تصور کرد. حاضیت رو که ازش میگیری کلیت بهش میچنده.
مگه اینکه بگیم حاضیت رو که از مثلا مفهوم انسان بگیریم، در واقع مفهومیت ازش بگیریم، یه دیگه
اونجا
دیگه نه
کلیه نجازه. نه اون این غلطه که ما حاضیت رو که از مفهوم
بگیریم، نه در واقع مفهومیتش رو بزنیم بذاریم کنار، اونها به این معنی حاضیت ازش بگیریم،
اون دیگه سالبه توی موضوع میشه. آره اون بحثی دیگه، موضوع نیست که، موضوعی نداریم که، چون مقصد باید حفظ باشه در اقسام. بله عرض به خدمت که این حرف شما خوبه، با حرف این توجیه حرف ایناست، یعنی حرف اینا میشون اگه نقیضه این بگیریم اینجوری که بیان کردن، حاضیت رو بگیریم کلیت میچسب بهش، این در حقیقت حرف اینا میشه درست میشه. ولی واقعا اینجوری قضیه؟ شما چه دلیلی بر این دارید؟ یه دلیل میارم بر علیه، یعنی به ضرر این حرف شما، اونم این که اگر ما بخوایم اینجوری حرف بزنیم ها، ما هیچ وقت نمیتونیم الوهیت من حیث ولیس دلهیه رو تصور کنیم، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم ماهیت لا بشر رو تصور کنیم، چون وقتی میگیم ماهیت لا بشر یعنی نه کلی نه جزئی دیگه، اون رو نمیتونیم هیچ وقت تصور کنیم، یا باید همیشه ماهیت جزئی تصور کنیم یا کلی. خب مشکل همینه، وقتی نمیتونیم اون رو تصور کنیم، همیشه احکامی که داریم برای اون ماهیت بیچاره مفلوک میدیم مال اون نیست، چون
اون یه عنوانی درست میکنیم، مثلا عنوانی که اشاره داره به اون، بعد احکام به اون عنوانه میدیم.
آخه عنوان با معنون مطابق نیست، مشکل اینه، یعنی ما ماهیت حکم میخواد بره رو ماهیت لا بشرط، ماهیتی که نه کلی نه جزئی، چی رو تصور کردیم؟ ماهیت کلی، حاضیت ازش گرفتیم، ماهیت کلی. ما از کجا میتونیم بفهمیم که این ما وقتی اون رو تصور کردیم در حقیقت حکم که میخواییم بیدیم، همیشه با متصورمون داریم حکم بیدیم. اصلا یه مشکل عمده ما تو فلسفه همینه، کلا تو فلسفه میخواد بره عالم ثبوت. چقدر الان داریم بحث میکنیم، این دو سه جلسه خیلی بحث دقیق شده، حالا به برکت شما بوده، بیام خوشبخت بدیم متاسفانه، ما اینقدر قبلا بحث نمیکردیم، بیشتر پیش میرفتیم، حالا بحث دقیق شده، ولی به هر حال چیزه، برکت انشاءالله. عرض به خدمت، به هر حال این بحث فلسفی، فرق عالم ثبوت اثبات، جلسه قبلا گفتم تا ذهن نشناسیم فلسفه نداریم، شاید متوجه این همین، یعنی اصلا تو عالم خارج یه چیزیه، ما اونو میخواییم تصور کنیم، میاییم یه جور دیگه تصور میکنیم. آیا وجودی که تصور میکنیم تمام حقیقت اون شیء خارجیه یا نه؟ چرا اونایی که از اصالت الوجود میترسن مثلا میگن اون شیء خارجی مثل هم وجود هم ماهیت، چون فکر میکنم وجود یه بخش از اون حقیقت پر میکنه، ماهیت یه بخش دیگه شو. ملا صادر میگه نه، وجود همه اون بخشو پر میکنه. چجوری ما تصور کنیم اگر بگیم وجود به وجهی از اون خارج رو نشون میده، چجوری داریم حکم میکنیم براش؟ پیچیده است. این حرف شما لازمه اینه که ما اون ماهیت لابشر هیچ وقت نمیتونیم تصور کنیم. خب حتما در حقیقت اینجا باید ما میایم وقتی نمیتونیم تصور کنیم، این ماهیت کلیه رو همیشه داریم تصور میکنیم.
در مورد معنای حرفی چی میگفتیم؟
در
اونجا مثلا تصورش میشه که اتصالی و کنان نمیشه، در معنای حرفی در مورد تصور میکردیم چی میشه که در اتصالی و کنان بکنش بارکنیم، در مورد ماهیت نیتوری هم همینه، یعنی که هر ذاتی که ما بخواییم مثلا نسبت دیده در نظر بگیری و بخواییش بکنش بارکنیم، این شکلیه، نمیتونی کامل این تصوری ازش داشته باشی، قشنگ جدایی از تصورات دیگه، مجبوری یه عنوان واسش درست کنی، اشاره کنی بهش.
عنوان وقتی با عنوان مطابق نیست بهش اشاره نمی کنی،
معنای حرفی همین چیزی ما اصلا رو در مورد فرض کنیم
برای همین ما نظرمون تو اینه که بعد از سالیان سال و ساعت‌ها بعد نظرمون این شد که تو معنی حرفی بعضا مدلن عامه، حرفی که اینا میزنن مثلا محاله، من نوشتم مفصلم نوشتم، به همین برهان اینجا اومدم جلو، گفتم که امکان نداره. شما ببین تو معنی حرفی خوندید دیگه، تو اصول میگه اینو تصور میکنی برای این وضع میگه آخه چجوری من اینو تصور کنم، چجوری برای این دارم وزن میکنم، میگه شد دیگه.
میگه این چون عنوان اینه، میگه خودت داری میگه این، من اینو بالاخره دست فلان چجوری بر این دارم وزن میکنم، این عنوان اینه، بالاخره تو عالم تصور وحدتی بین اینا برقراره، یه صرف کثرته. اگر صرف کثرته استنیت محض، تغایر محض، تو الف و تصور کردی برای بداری وزن میکنی، بدون تصور نکردی چجوری داری برش وزن میکنی، اصلا محاله. کاشف میشه از این که وحدتی بین الف و به عنوان همین، یعنی اینه یکی اصلا دوتا نیستن، یعنی تو الف رو تصور کردی برای الف داری وزن میکنی، من تا یک بار الف رو تصور کردی برای الف وزن میکنی، یه جور تصور کردی الف رو برش وزن میکنی، اون میشه معنی اسمی. مثلا یک بار همون الف رو تصور کردی یه جور دیگه داری تصورش میکنی، یعنی شما یک چیزی هست دو جور، ابتداییت تو دو تو هر دوتاش ابتداییت رو تصور کردی، یک بار ابتداییت رو به حمله اولی تصور کردی، لفظ ابتدا مصدر باب افتعال رو برش وضع کردی، یک بار ابتداییت رو به حمله شایع تصور کردی، چی برش وضع کردی؟ مثلا من رو برش وضع کردی، پس دقیقا برای متصورت وضع کردی، تو متصورت تو دو جور تصور کردی، نه اینکه دو شیء یه شیء رو تصور کردی برای شیء دیگر بس کردی، این غلطه، این حرف برهان، برهان میاد برای شیء استحاله داره، محال همچین چیزی، محاله. شما هر چیزی که برایش تصور کردی برای همون بس کردی. طرف اومد گفتش که، به عارف گفتش که فلانی گریه کرده تو نماز، حکم نمازش چیه، باطل یا صحیحه؟ گفت به گریه میگن آب دیده، باید ببینیم چه دیده، آب دیده باید ببینیم چه دیده، اگه آخرت و اینا رو دیده گریه کرده نمازش صحیحه، اگه دنیا دیده، مال دنیا دیده گریه کرده نمازش باطله. این این همونه، متصور واحده تو هر دوتاش، برای دقیقا برای همونش بی تصور شده وز شده، منتها باید اون آب دیده است، باید ببینیم چی تصور شده، چطور تصور شده، کیفیت و تصور، یعنی شیء واحد تو دوتاش تصور میشه، کیفیت متصور فهم کنه، نه اینکه اینو تصور کردیم مال این بسیار خنده داره، بیان ناقصه. حالا ممکنه مراد آقایین همین باشه که الان میگم، ولی این بیان ناقصه، تصور کردیم این را برای آن بحث کردیم عنوانش، بابا اینا یه چیزا دیگه، دوتا نیستن که، یعنی همین اونجوری تصور کردی، عبارتون اخراش اینه در دیرش. اینجا هم همینه، ما مفهوم رو که در حقیقت میگیم جزئی کلی، مفهوم کلی، اون بالاخره اون ماهیت نمیشه که بگیم که مثلا ما اون ماهیت رو تصور نمی کنیم، این داریم برای اون حکم میکنیم، اونو به یه نحوی باید، همونو باید به یه نحوی تصور کنیم، اگر همون ماهیت لا بشرت اون به نحوی ماهیت کلی تصور کنیم که ماهیت لا بشرت نیست، رو بحثش خیلی دقیقه، یه ذره که بیشتر ربط داره به بحث همون ماهیات لا بشرت، اونه که چند جلسه با هم بحث کردیم و اینا، شما باید اینجا دیگه مرد میدان باشی، یعنی بحث خیلی دقیقه. برگردم حرف کتاب اثبات کنم. آره علتش اینه که چیزه، خیلی بخواد آدم توی بحث دقیق بشه همونه که سر از فلسفه در میاره، یعنی به قول معروف نمیشه. ما عرض به خدمت که علتش اینه، به خاطر این که اینو تذکر ما دادن که ما مثلا وقتی میبین بحث فلسفی دقیق رو مطرح میکنیم، نظریاتی که تو فلسفه دقیق داده میشه موجب بطلان نظریات منطقی نیست. چرا؟ به خاطر اینه که دو مرتبه بطلان در یک مرتبه واحد تصور میشه، یعنی ما دو تا حکم میدیم، مثلا میگیم مفهوم جزئی داریم یا قضیه است. این مطلب خیلی سوال مهمی، میگم تذکر بدم برای بعضیتون هم خوبه، فلسفه که میخونید خیلی تو فلسفه ما تو چیزی بحث مطرح کردیم، تو بحثمون اوایل که تو وجود رابط داریم نداریم بس میکنیم، بطلان ما میگیم مفهوم جزئی هست، میگیم آقا ملا صدر آمده گفته مفهوم جزئی هست، این دو تا قضیه است، دو قضیه هم رابطشون بینشون تناقضه، یا این صحیحه یا اون. میگیم یکی از شروط تناقض این بود که اتحاد، یعنی اون وحدات هشتگانه اتحاد داشته باشن تا با هم، یعنی در هر موطن من جمیع الجهاد این اتحاد داشته باشن، فقط در سرگوجا با هم مغایر باشن. در یک موطن و یک مرتبه در بخواهیم مثلا امکان نداره دوتش درست باشه، یا اون درسته یا این درسته. اما خیلی موقع ها تو خود فلسفه و منطق و فلسفه ما مراتب برای یک شیء درست میکنیم. این ذهن در حقیقت مراتب رو درست میکنه و این مراتب مطابق نفس الامره. این مراتب که درست میشه میبینیم یکی از این احکام مال یه مرتبه است، یکی از این احکام مال یه مرتبه است، و به دقیقه از نظر منطقی و فلسفی موضوع دو قضیه متفاوته. یعنی اونی که میگه مفهوم جزئی نیست یه مفهومی رو داره میگه، اینی که میگه مفهوم جزئی داریم یه مفهوم دیگه داره میگه به دقیقه. لذا اگر تو یک مرتبه، تو یک مرتبه دو تا حکم مغایر هم داده بشه، یکیش باطله. ما چرا باید خودمون معطل کنیم به قول شما بیم چه باطل داریم صحبت میکنیم؟ اگر ثابت شده که مفهوم جزئی نداریم، این بحث دیگه چیه؟ بحث همش کشف دیگه. وقتی مفهوم جزئی نداریم تموم شده، همون مفهوم کلی. اما جوابش اینه که اینجوری نیست، ما مفهوم جزئی واقعا داریم، واقعا داریم. حتی بعد از مولا صدری علامه طباطبایی تو آخر نهایی اومده گفته کیفیت داشتنش توی مرتبه است. این حفظ مراتب میشه. وقتی تو یه مرتبه میگیم در حقیقت مفهوم جزئی نداریم، توی مرتبه میگیم داریم، این دو مرتبه است، با دو نگاه و با دو موضوع حقیقی فلسفی داریم میش نگاه میکنیم. نظر اینا با هم چیکونه؟ هر دو درستن. عرض وجودش مستقله، فلسفه میگه، همون فلسفه میگه عرض وجودش مستقل نیست. خب اینا دو مرتبه در حقیقت، تخالفی نیست. منتها بله، مرتبه بالاتر داریم، مرتبه پایین‌تر داریم. اگر منظورمون اینه که مرتبه بالاتر رو ما همیشه پس ببین این تناقض نیست. اما یه نفر بیاد اشکال کنه، خب بگیم اشکال نداره، ما بگیم تناقض است، ولی باید همیشه مرتبه بالاتر رو نگاه کنیم، همیشه تو فضای بالا، کلاس بالا حرف بزنیم. جوابش اینه که خیلی از احکام تو کل عالم و علوم بر اون مرتبه پایین بار میشه. ما اگر مفهوم جزئی رو از منطق بگیریم، یه فلسفی زور بگیم به منطق بگیم مفهوم جزئی ازش بگیره، ها خیلی از نواس منطق به هم می‌ریزه، اشکال به هم می‌ریزه، قضایا به هم می‌ریزه، انتاجش به هم می‌ریزه و به مشکلاتی پیش میاد. اون موقع ما میگیم کبرای قضیه رو یک مفهوم جزئی می‌ذاریم، میگیم زید ایستاده و زید نشسته، مثلا زید فلان کرده، نتیجه کلی میگیریم، نتیجه میگیریم و نتیجه که میگیریم میگیم آقا منطقه گفتن کبرای ما قضیهش باید کلی باشه، یه بار با مولا صدره گفته همه یه مفاهیم کلی هست به هم میرید اصلا. چرا؟ چون احکام مالا اون مراتبه. به قول شاعر میگه که این برد گمان که صاحب تحقیقی، فکر کردی خیلی محققی، اندر صفت صدق و یقین صدقی، هر مرتبه از وجود حکمی دارد، گر حفظ مراتب نکنی زندگی. اینم شعره. خب نه اصلا مطلب نفس الامریه، مخاطبی نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم طرف ذهنش مثلا یه ذره پایینه کلاس پایین باشه حرف بزنیم، یه ذره بالاست کلاس بالا. مولا صدر با اون مولا صدر گیش میاد تو منزل میشه میگه مفهوم جزئی داری، نمیتونه بگه نده چی؟ نه اونجوری نیست، این بس جدید و قدیم نیست که اگر باطل باشه باید بپاشه. حق ادامه که باطل نیست. شما میگی مطلب حق، حقی بپاشه. تو یه مرتبه ما فرض گرفتیم حق، اگر در یک مرتبه تناقض باشه باطل باید یکیش بپاشه. مثلا اصالت الوجود و ماهیت در یک مرتبه سنجیده میشد، یه مدت چند صد سال اصالت الماهیت حکومت میکرد، مولا صدر اومد پاشوند به قول شما اصالت الوجودی شد، چون باطل بود اصالت الماهیت. ولی اینا اینجوری نیست. اینا اگر اونجوری باشه آره، اینا اینجوری نیست. اینا حالا از کجا تشخیص میدیم؟ ما همین بحثا و براهین دیگه. شما الان شما میگیم ما مفهوم مفهوم کلی، مثلا مفهوم همه مفاهیم کلی هم میگیم منطقو بپاشونیم. منطق اصلا تو یه هیت اون مرتبه داره بحث میکنه. پاشوندن منطق یعنی دست برداشتن از اون علم، یعنی منطق نداره. نه که منطق جدید دیگه بی‌معناست. منطق میاد موضوع قرار میگیره، یعنی تو این فضا بحث کن. خاصیت منطق اینه، چون با عالم اثبات سر کار داره، با اینجا کار داره، از خارج قطع میکنه. فلسفه اینجا رو حذف میکنه، میبره تو خارج. بخوای منطق برداری، یعنی ذهن رو برداری دیگه، بیا برو فلسفه بس کن دیگه، واسه منطق فرق نداره، خیلی بس کن. اتفاقا تو عدل توحید خود میخواد ببینید، تو عدل توحید میگن نه، میگن معقولیه، نه ماجم الوجود کلی موضوع قضیه است، میان با براهین اثبات بکنن این مفهوم کلی، مفهوم کلی منحصر به فرده. مفهوم جزئی نمیشه، نه
دست مفهوم،
آره آره، بعد از
یعنی داغش متعلق، یعنی حادیت به واسطه استدلال داره اتفاق میفته اونجا،
آره
ما استدلال توحیدی میاریم که مثلا یگانگی خدا اثبات میشه،
ما با استدلال اصلا مفهوم تصرفی تو مفهوم نمیشه که استدلال که میاریم ها مفهوم چه قبل از استدلال چه بعد از استدلال علام ها و حال و همونجور مونده، هیچ تکون تکون نخورده، ماشاءالله سرم رو گنده اونجا تکون نخورده، فقط چی شده اومدیم خواست با برهان اومدیم ببینیم مثلا چند هاست. ببینید ما تو کلی جزئی نمیگیم مفهومی که بر کثیرین صادق باشد یا نباشد، ما بحث قابلیت رو مطرح میکنم، یعنی قابلیت صدق داره یا نداره واجب الوجود. الان همین الان که میدونیم خداوند متعال یکی، واجب الوجود بر دوتا هم باز همین الان صادقه، همین الان که میدونیم خدا یکیه بر دوتا هم صادقه، یعنی چی صادقه؟ یعنی قابلیت صدق داره، یعنی کلیه، ولی منحصر به فرد، مفهوم منحصر به فرد. لذا این بحث هست، من اینو میتونم برگردم کتاب رو اثبات کنم، حق با کتابه، هر مفهومی هم جز یا جزئی یا کلی، مون مفهومی نداریم که نه جزئی بشه نه کلی، ولی حاضر از خودتون فکر کنید دیگه، همش میتونید دیگه. خب چی؟ نه اونو با خودتون فکر کنید، اینجوری نیست، خیلی بخواد مثلا شما منطق دارید دیگه، نه ان شاء الله علاقه نداره. خب و انما این عبارتون رو خوید، و انما قید به نفس تصور لان من الکلیات ما یمنع الشرکته به نظر الی الخارج، مراد از خارج چیه؟ خارج از مفهوم، نه خارج از ذهن، خارج از مفهوم، یعنی خارج مفهوم کواجب الوجود، فان الشرکته فيه ممتنعه من الدليل الخارجي لكن اذا جرد العقل جرد عقل و نظره، لخت کنه، اوریان کنه فکر رو، یعنی منحصر کنه فکر رو فقط بر مفهومش، از هر چیز دیگه خالی کنه، جرد العقل و نظره و مفهومه لم یمتنه من صدقه علا کسیرین، خود مفهوم و خودش رو نگاه کنه، یعنی از خارج قطع نظر کنه، احتیاج به در حقیقت کسی نیست. این معلوم میشه، معلوم میشه جرده، جرده با ماهیت به شرط شی میسازه یا لا به شرط یا به شرط لا، کلمه جرده به شرط لا، میگه جرده یعنی بیای تو میدون بندازی کنار چیزای خارجی رو به شرط. لذا نفس، قید نفس و تصور، یعنی تصور به شرط لا، نفس و تصور. اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که گاهی در حقیقت نفس و تصور که میگن منظورشون اینه که لا به شرط، گاهی به شرط لا، این نفس و تصور اینه به شرط لا، یعنی زوم کن رو تصور، هر چی غیر تصوره که میاد تو ذهنت بنداز دور، فقط تصور نگاه کن، فقط با تصور حکم کن، نفس و تصور. یعنی در حقیقت قید نفس احترازی نیست، همون نفس و تصور همون تصوره دیگه، نفس و تصور مصداق ما تصور دوتا نیست که، یه چیزن دیگه، فقط با نفس خواسته به شما هشدار بده که مبادا یه چیز این روشه که بیاد بره تو این تصور قاطی بشه و فکر کنی مثلا مفهوم جزئیه مثل واجب الوجود، دلیل بیاد بچسبه به تصور، این دلیل چسبید به تصور، تصور مع دلیل واجب الوجود رو جزئی میکنه، ولی میگه نه قیچی کن دلیل رو، خودت تصور مش میشه، دلیل وجود ذهنیه، دلیل فرد. خب میخوایم بگیم خود تصور مفهوم به مقام مفهوم دیگه، اون دیگه تصور مفهوم مع دلیل میشه.
فإن مجرد تصور مجردا بذن بشرط له فإن مجرد تصور إلى وكان مانع من الشرك لم يقتدر في إثبات الوحدانية له دليل آخر. اگر مجرد تصور واجب الوجود مانع از شرکت بود احتیاج نداشت در اثبات وحدانیت به دلیل دیگه. مجرد تصورش اگر مانع از شرکت بود احتیاج نداشت در اثبات وحدانیت به دلیل دیگه. اون موقع مثلا اون ادله میشد تنبیهات، یعنی مثلا فقط یه هشدار، یه دلیل در حقیقت نداشت. حرفش اینجا این قول داره فإن مجرد تصوری لو کنه مانع من الشرک لم یقتدر فی اثبات الوحدانی الا دلیل آخر. چون میخواد ملازمه برقرار کنه بین این که هر چیزی که، چون باید کلیت داشته باشه، هر چیزی که جزئی باشه در حقیقت برای اثبات وحدتش احتیاج به دلیل دیگه ما نداریم، چون جزئیت تو ذاتش مفهومشه در حقیقت. این وحدانیت صفت چیه؟ این مانع من شرک صفت چیه؟
مفهوم.
چه ملازمه این مفهوم مصداق است؟ وحدت مفهوم وحدت مصداق در پی داره؟ اگه آره به چی داره؟
وحدت مصداق داره مفهوم؟
نه، وحدت مفهوم یعنی مانعیت مفهوم، یعنی به این معنی دیگه مفهوم ما میگن در حقیقت مانع شرکته، یعنی مفهوم ما یه جوریه که در حقیقت مانع از وقوع شرکته. یادتونه اون بحثی که عیم نفس و تصوری عیم حیث و انه و متصور بحث کردیم، اونجا آخرش به این نتیجه رسیدیم که این جزئی کلی مربوط به چیه؟ مفهوم من حیث و مفهوم، یعنی اصلا کلا به مفهوم ارتباط داره. یعنی اگر این ذهن رو بکنیم، این ذهن کلا نابود بشه در عالم، ما اصلا جزئی کلی نداریم، همه چی چیان جزئی، یا جزئی یا معنی، اینجوری دیگه گفتم، یا جزئی یعنی یه چیزی نیست، اگه بخواد چیزی باشه جزئیه. خدا متشخصه، من متشخصم، شما متشخصی، هر چی دو عالم وجود متشخصه. اینا به برهان فلسفی حالا بعدم می‌خونیم کل اشیاء و آدم متشخص نمی‌وجد. پس این مفهوم جزئی کلی میشه چی؟ مفهوم ذهنی. خب پس این اگه مفهوم شد چه ملازمه هست به اینه که مفهوم مثلا واحد باشه؟ خب معانی مفرده رو داریم میکنیم، یه مفهوم واحد باشه مثالش مثلا متعدد باشه ملازمه هست؟ این فقط به خاطر
مفهوم وحدت مفهوم وحدت نظر نیست که مفهومی که ناظر به خارجه، یعنی اگر مفهوم مثلاق واحد داشته باشه اون شیء خارجی هم باید واحد باشه.
اگر مفهوم مثلاق واحد داشته باشه اون میشه جزء، اینجوری؟
بله، اون واحد میشه خارجی.
لا شیء مثلاق نداره که، خودش بعد میاد میگه کلیه. حالا یه من بشه کنید فکر کلیات الفرضیه مثل لا شیء و لا امکان و لا وجود فانها یمکن و انتی داره، یه چیزی نداره. آقا یه کلیات رو داریم فرضیه، هیچ واقعیتی نداره، هیچ مثلیه دونم مثلاق نداره. لا شیء مفهومه دیگه، نمیتونی میگه مفهوم نیست که. شما تصور میکنی لا چیز نبودن، چیز نبودن شما تصور میکنی، مفهومه دیگه. لا امکان مراد امکان عامه، لا وجود نبودن، عدم دیگه، سوا عدم. خب اینا الان مصداق دارن؟ چرا مصداق ندارن؟ چون هر چیزی، چون معلوم چیز نیست، معلوم چیز نیست، هیچی نیست، معلوم هیچی دیگه اصلا روش اسمش کناره هیچی. پس هر چیزی که از موجوده و هر موجودی شیء و ممکن و موجوده دیگه، برایش لا شیء و لا امکان و لا وجود برای استدلال نمیکنن، نقیض این مفاهیم برای استدلال میکنن، چون هر چیزی شیء است و ممکن و وجود. ممکن به معنی عام ها که خدا را میگیره، ممکن به امکان العام ممکن. پس دیگه وقتی من نقیض این مفاهیم بر همه اشیا صادقن، خودشون دیگه صادق نیستن دیگه. ولی با این حال کلی. چرا؟ چون وقتی مفهومش رو در نظر میگیریم، فرض بگیریم، مساقای فرضی براش درست کنیم، فرضی دیگه واقعی نداره، مساقای فرضی درست کنیم، آیا قابل صدق در این مصادیق هستن یا نه؟ مساقای فرضی شما تو ذهنت برای لاشه 10 تا مساق درست کن، این لاشه بر همشون میتونه صادق باشه. خب الان بریم مثال واضحش، شما همه زوجی کردید 10 تا بچه برای خودتون تصور کنید، آفرین، نه همشون لاشه، مفهوم لاشه و همش مصادره، پس صرف بچه هستیرین کرد پس نمیتونی خودی دارید به مجرد تصورشون برای با مساقای فرضی که سنجیده میشه کلی هم. بالاخره میخواد بگه حتی این مفاهیم هم نگید جزئی هم، یا نگید نه کلی هم نه جزئی، بالاخره قابل استدلال بر کثیری هستن. اونطور ما تو کثیری نگفتیم که کثیری اینی که واقعیت مساق خارجی داشته باشه، هر مفهومی مساقی برش قابل شریک الباری، مساقی برش قابل تصور، همون بر همون مساقی صادق باشه چیزه. این هم بخونیم چه و من هنا یعلم ان افراد الکلی، این ادامه بحث جدید نیست، و من هنا یعلم ان افراد الکلی لا یجب ان یکون الکلی صادقا علیها. مراد از صدق اینجا صدق واقعیه، و الا همیشه صادق هستیه، مرادش صدق حقیقیه. بل من افرادهی ما یمتنه این یستقل کلی و علیه فل خارج، عبارت رو بد آورده، ما همیشه کلی صادق هست، منتها نهایتش این که مساق گاهی فرضی هم واقعیت نداره، اینجوری باید بگفت. حالا ایشون چون مساق خارجی فرض کرده، میگه اینجا همیشه اینجوری نیست که کلی بر افرادش صادق باشن، این مگه میشه؟ این حرفش خیلی عجیبه، ایشون که میگه لا یجب ان یکون کلی صادقن علیها، این که خنده داره که اگر فرد کلیه، قطعا اون کلی برای این افراد چیه؟ صادقه دیگه، اصلا ملازمه است، نمیتونی بگی که فردشه برش صادق نیست. اگه میخوای بگی برش صادق نیست، بگو فردش نیست، این درسته. ما بیاییم بگیم همه موجود دیگه در عالم هستن افراد لاشه نیستن، پس لاشه برای اینا صادق نیست، پس کلیه آخه افراد مخالف نداره، افراد ذهنی فرضیه، فرضی محض برش تصور میکنیم. بل من منظورش واضحه چیه ها، عبارتو خیلی بد آورده. بل من افرادهی ما یمتن آن یستقل کلی علیه فل خارج ازا لم یمنه الاغل من صدقه علیه مجرد تصوره، فلو لم یعتبر نفس و تصور فی تعریف الکلی و الجزئی لدخل تلک الکلیات فی تعریف الجزئی فلا یکون مانا. چرا داخل میشه در تعریف جزئی؟ چون صادقه بر کثیرین اینا نیستند به معنی که خودش گفتا. چون چرا صادقه بر کثیرین نیستند؟ چون اصلا بر هیچ چیز صادق نیستند، اون موقع داخل در تعریف جزئی میشن، فلای کنو مانا، در حالی که اینا کلی هستند. و خرجت ان تعریف کلی، تعریف کلی فلای کنو جامعا. من از شما سوال میپرسم، ایشون داره اینجا نتیجه میگیری که اگر صادقه بر کثیری نبودن میشه جزئی، اگر چون اینا صادقه بر کثیری نیستن میشه جزئی، در حالی که جزئی مگر صادقه بر واحد نیست؟ جزئی صادقه بر کثیری نیست، صادقه بر واحد که هست که. پس ایشون این مفاهیم همون جور که صادقه بر کثیری نیستند، صادقه بر واحد هم نیستن، پس اون چیزی که توهم میشه اینه که نه جزئیه نه کلی. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه فلو لم یعتبر فی تعریف لدخل تلک الکلیات فی تعریف جزئی، این حرفم غلطه.
فهمید چی میگم؟ ببینید یه بار دیگه، ایشون میگه این لاشه بر کثیرین که صادق نیست، که چون بر کثیرین صادق نیست پس قطعا کلی نیست. پس کلی نیست، یه نفر متوهمی آدم خیال بافه میاد خیال میکنه اینا داخل در تعریف جزئی هست. پس ما باید بگیم نفس و تصور تا بیان داخل تعریف کلی، چون گفتیم بر افراد فردیش صادقه. ما اشکالمون اینه که یعنی شما که اومدید گفتید چون صادقه بر استدلالتون غلطه، چون میگید صادقه بر کسی نیستند پس جزئی، یعنی نتیجه نمیده که، چون جز درسته که اینا صادقه بر کسی نیستند، اینا نه تنها صادقه بر کثیرین نیستن لاشیء و اینا، صادقه بر واحد هم نیستن، اصلا مصداق خارج ندارن. خودت گفتی، خودش گفت من افرادی ما یمتنه دیگه، درسته؟ نه تنها صادقه بر کثیرین نیستن، اصلا صادقه بر واحد هم نیستن. پس اگر قرار باشه یه متوهمی توهم کنه، چی توهم میکنه؟ که اینا نه جزئی هم نه کلی، توهم نمیکنه که جزئی هم. اشکالم تو اشکالش ها، میگه من اون قید آوردم تا این توهم بره، حالا کار ندارم قیدو برای چی آوردی، قیدو بذاریم کنار. میگم این توهم، توهم غلط توهم بودی، توهمش غلط توهم خورده. اون بیچاره توهم نمیکنی که اینا جزئیان تا بیای تو اون قیدو بیاری داخل در کل. ما میدونیم اینا کلیان، حقم با توئه که میگی این قیدو آوردم داخل در کلی کردم، همه حرفا درست، ولی تو داری میگه اگر من این قید رو نیارم طرف توهم میکنه که اینا جزئی هست. ما میگیم نه، چون اینا بر هیچ چیز صادر نیستن طرف توهم نمیکنه که اینا جزئی هست، همونجور که توهم نمیکنه کلی هست، توهم میکنه اینا اصلا نه جزئی هست نه کلی. حل ولی غلطی هر حق با ایشونه، به خاطر این که مقالفه آشکاری میکنیم شما هم قبول کردیم. ما جوین اگر قرار شد طبق مبنایشون امر کلی جزئی دائره بین چی باشه، نقلی زین باشه، وقتی یه چیزی کلی نیست و جزئی دیگه، دیگه توهم نمیکنه که نه جزئی نه کلی. بله ما توهم زدیم اول جلسه، اونم حل نشد سازه، یعنی یک مفاهیم رو برای خودمون درست که بگیم نه جزئی نه کلی. حالا ما اون مبنا رو داریم میزنیم با حفظ مبنا، ایشون گفت دیگه هر مفهومی در نظر بگیری یا کلی جزئی نمیتونه یک مفهوم در نظر بگیری نه کلی باشه نه جزئی، رابطش تناقضه. خب طبق حرف ایشون ما گفتیم چون صادقه بر کثیری نیست صادقه، بس اینا صادقه بر هیچ چیزی نیستن نه کلی نه جزئی. گفتیم که چون رابطش تناقضه، وقتی توهم کلیت یعنی بگن طرف یه توهم کنه این کلی نیستن پس قطعا میگه جزئی هست. فقط یه شبهه اینجا حل نمیشه، اونم این که اگر صادقه بر کثیرین نباشن، ما گفتیم جزئی صادقه بر واحد هست، در حالی که اینا صادقه بر واحد هم نیستن. جزئی صادقه بر واحد هست، جزئی صادقه بر واحد هست، در حالی که اینا بر هیچ چیز صادق نیستن. اینو چجور حلش کنیم؟ اینجا باید صحبه میایید ها، خوب و خوب صحبه میکنید، مغزتون کار کنه، اونه مده هفت مغز باید بخوره. اینجا دیگه اینجوری نیست، بخواهید هم اینجوری سیدهای پیش نمیمونید، حالا در وقت من داری میگذره دیگه، اون تموم شد. پس ببینید صادقه بر کثیرین کلی، صادقه بر واحد جزئی، درست؟ خب حالا این مفهوم بیچاره، این مفهوم لاشه، نه بر کثیرین صادق نه بر واحد،
تو توهم دیگه.
آره تو بخش توهم بر واقعیت ها صادقی میمینیم بر واقع، ولی ما گفتیم تو ذهن هزار تا تو ذهن بر کثیرین صادقه، ولی گفتیم منظور من تو واقع، تو خارج نه بر کثیرین صادق نه بر واحد. خب اگر طرف میاد بر کثیرین میگه صادق نیست، بعد بر آخه گفتیم اشکالو داشتیم دفع میکردیم، گفتیم مبنای اینا اینه که تناقضه، وقتی کلی نشد جزئیه دیگه. آخه وقتی کلی نشد جزئیه، اینو چه جوری حلش کنیم؟ وقتی کلی نشد کی گفته جزئیه؟ چون اینا بر واحد هم صادق نیست. بله مفاهیم واقعی که ما داریم در خارج یا بر ادعی صادقن یا بر یه نفر، یا بر یه نفر یا بیشتر از یه نفر، ولی این بیچاره این مفهوم نه بر کثیری صادق نه بر واحد. پس تو توهم باید ایشون من مطرح میکرد، طرف توهم میزنه که این چیزه، یعنی تو توهم ما اشکال کردیم با اون حرف. بعد توهم چی میذاره؟ توهم میذاره که این نه جزئیه نه کلی. آخه از اون طرف هم یه مشکل داریم، مشکل اون اینه که رابطه کلی جزئی تناقضه، یا باید جزئی باشه یا کلی. چجوری اینو رو هم جمع کنیم تو همین فضای کتاب؟ مبنای خودمون باشه که میگیم، یعنی مبنای ما که نه، اون شبهی که اول جلسه مطرح کردیم میگیم که چه اشکال داره رابطه اینو قبول نمیکنیم، میگیم کی گفته رابطش تناقضه؟ بعضی مفاهیم داره نشدینه کلی، فعلا با مبنا کار نداریم. فرض کنیم این مبنا درسته، حالا طبق مبنا اون موقع چجوری اینو رو با هم جمع کنیم؟ ایشون میگه اگر کسی کلی نگیره توهم میکنه که جزئیه. خب با این حرف جور در میاد، چون رابطه کلی جزئی تناقضه، ولی با این حرف جور در نمیاد چون جزئی صادق بر واحد هست. که اینو به چرا صادق بر واحد هم نیستن آخه؟
این
چه غلط دیگه رو سوید چه 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 چه
چه چه چه چه در واقع
یه چیز بنابرای
شده
این مثلا. نمیشه که معاملی بس بکنیم، تسامحی بس نمیکنیم. جوابش اینه که نداریم
سراخه یه چیزی که مثلا
چی؟
آخه یه همچی چیزی نداریم که ما بخواهیم
لاشه؟ بیا چی نداریم؟
در واقع این خصوصیت رو داشته باشه که بگیم که مثلا فرد نداشته باشه و کسیری نه مثلا
دقیقا اینجوری لاشه یه مفهوم خیلی مفهوم
به
درد نفی داره. خب اونی که اول من اشکال کردم می کتاب دیگه، اومدیم از اون بیرون اشکال کردم، ایشون عبارتشو بر آورده. نمیشه گفت فرد نداره ولی مثلا صدق داره. نه، فرد مصداقای خیالی داره. گفتم 10 تا 90 تا تصور کنید،
چون موضوع غلطیه نمیشه حکم
صاف برش بارد. نه، این فرار از قضیه است. هر موضوع غلط، اصلا موضوع متصف به غلط و صحت نمیشه که. علایم بیکلاس فلسفه است، چه ادبیات نیست که کردین واقعا کشتی بس کنیم. آقا جوابش اینه که ما اینو قبول میکنیم، اینو دست بر نمیداریم. علل مبنا توهم میزنه نه جزئی نه کلی. برای چی گفتیم همچین توهمی رو میزنه؟ گفتیم چون وقتی شما گفتی صادقه بر کثیری نیست، یعنی توهم میزنه که جزئیه، در حالی که لاشه صادقه بر واحد هم نیست. جوابش اینه که این غلطه. اصلا جزئی صادق بر واحد نیست، جزئی هم صادق بر واحد نیست. ایشون تعجب کرده این چرف پنجی پنجی بیه. صدقه با علا که متعدی میشه به معنی چیه؟ حمله. هیچ وقت جزئی محمول واقع نمیشه، جزئی خاصیت میشه که اصلا صادق، اصلا سر نمیده کنی جزئی. یعنی هیچ وقت شما نمیده جزئی رو محمول قرار نیست کنید در حیات داشته باشید. صرف چیزو بیارید یه جور میگم فعلا بهتر بفهمید. اینو یادم میاد جلسه بعد مطرح کنم که جزئی صادر نیست، چون بحثش مفصله. صفحه 125 رو بیارید.
هم
نه آره هم نه نه اون تو بحث تعریفه. 125 میگفت من شرکت فی ایمن اشتراکی بین کثیرین، میگفت من شرکمان هم من بوقع شرکه. شرکت تو یه نفر معنا میده؟ اصلا شرکت توی نفر من نمیده. ایشون میخواد بگه کلی اون چیزیه که شرکت برداره، جزئی اون چیزیه که شرکت بردار نیست. اصلا خب الان لاشه شرکت بردار نیست، پس هر چیزی که شرکت بردار نیست جزئیه. ما یه چیز از جیب خودمون اینجا اضافه کردیم، بعد اونجوری اشکال کردیم، گفتیم که جزئی هم شرکت بردار نیست که نیست، همم باید صادق بر واحد باشه، برای یه نفر دیگه باید صدق کنه دیگه. جوابش اینه که هیچ وقت جزئی صادق نیست. اصلا جزئی صادق باشه یعنی باید محمول قرار بگیره، و همیشه جزئی به دقت منطقیت و فلسفیه همیشه موضوع قرار بگیره. بعد لذا بحث شده تو هذا زید، من یه مقاله نوشتم مثلا در این زمینه، تو هازا زید کلیه نه جزئی. از دید عرف جزئیه، ولی از دید منطق و فلسفه کلیه. هازا زید تا تو هازا زید چیزه دیگه، میدونیم مفهوم جزئی ظاهرن حملم شده بر هازا صدق کرده بر هازا پس جزئی صادقه.
هازا رو باید برمیدید
نه هازا که فهم میشه راحته. بعد جالب اینه که هازا زید زید کلیه، لذا اصلا اینا قائلن که منطقی و فلسفی قائلن که اصلا جزئی محمول واقع نمیشه. وقتی محمول واقع همیشه باید جزئی رو موضوع قرار بدی. زیدون جا هست، زیدون چی؟ وقتی محمول واقع نمیشه، محمول عقلی ها، محمول عرفی که دلت بخواد واقع میشه. محمول وقتی واقع نمیشه ساده نمیشه. بس اینا از جیب مبارک گذاشتیم ساده به مر واحده. اینا قبول ندارن. اینا میگن همینقدر که یه مفهوم شرکت بردار نبود میشه جزئی. تموم. الان لاشه شرکت برداره؟ یا باید بگی آره یا نه؟ نه. پس میشه جزئی. توهم میره تو جزئی. جزئی بیشتر از این چیزی نمیخواد که شرکت بردار نباشه. شما این شرط اضافه میزنید، میگی هم باید شرکت بردار نباشه هم صادق بر واحد باشه. میگی من کجا حاجی شد؟ این بحث دقیقی انشالله جلسه بعد خدا رو شکر تا یه جا رسوندیم بالاخره خوندیم این بیان تسلیمات. آره دیگه بیان تسلیمات خلی هم نبید. این غلط هست، این تعریف غلطه، تفسیر غلطه. باید بگیم مفهوم یا صادقه که میشه کلی یا غیر صادقه میشه جزئی. مثلا اینجور تبیان غلطه. ما اول فکر کردیم همه هر مفهومی صادقه، بعد تقسیم کردیم صادقه. میگیم نه مفهوم یا صادقه یا غیر صادقه. اصلا جزئی صادقه. حالا براتون عجیبه، شاید جدید شنیدید، ولی اینو تو متولم دارم. متولم دارم. این صفحه بحث کردیم. حالا دیگه در حد به خودش دیگه متبر کشکوله میگه متبر این رو مده میسته جلوی نشتی شریف اونجا میگه بحث کرده اون چیزی نوشتیم اونجا. حالا اگه لازم بود خواستید مطرح میکنیم بحث میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.